میگی.
ساعت 5 عصر. سلام دوباره. ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این پروگرام میشنوید که وزارت داخلی افغانستان بررسی ها را در خصوص حملات تروریستی دیشب در قندهار که حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشته آغاز کرده است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتوار این ساعت در جستجوی گمشدگان است. و اما قبل از همه به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان از فیض الله قرداش.
سفیر جدید عربستان سعودی در افغانستان میگوید با آنکه وی در شرایط حساس ماموریت خود را در افغانستان آغاز کرده است، اما تلاش میکند در حل مشکلات افغانستان مومد واقع شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن افراد ملکی و هدف قرار گرفتن تأسیسات ملکی در ولایت قندهار را به شدت محکوم کردند. و در اخبار جهان نیز از رخدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. اما پیش از آنها توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. سفیر جدید عربستان سعودی در افغانستان میگوید با آنکه وی در شرایط اساس ماموریت خود را در افغانستان آغاز کرده است، اما تلاش میکند تا در زمینه توسعه روابط کشورهای عربستان و افغانستان و همچنان حل مشکلات افغانستان مومد واقع شود. منصور ابن سالی الصافی سفیر جدید عربستان سعودی برای افغانستان این اظهارات را در دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرد. وی اعتماد نامش را به عنوان سفیر عربستان سعودی در کابل امروز با رئیس جمهور کرزی تقدیم کرد. رئیس جمهور افغانستان نیز در ملاقات با سفیر عربستان سعودی کمک های آن کشورها در زمینه های مختلف برای افغانستان حیاتی توصیف کرد. دولت افغانستان در این اواخر از عربستان سعودی خواسته است تا در زمینه پیشبرد برنامه آشتی ملی با افغانستان همکاری بیشتر داشته باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن افراد ملکی و هدف قرار گرفتن تأسیسات ملکی در ولایت قندهار را به شدت محکوم کرده است. این کمیسیون امروز با نشر اعلامیه‌ای در کابل خواستار بازداشت محاکمه افرادی گردیده است که دست به این اعمال زده و قوانین حقوق بشری و میثاق‌های بین‌المللی را نیز نقض کردند. کمیسیون در عین حال گفته است که این حملات هرگز با اساسات اسلامی مطابقت ندارد. در همین حال رئیس جمهور افغانستان نیز با انتشار اعلامیه‌ای این حملات را که شب گذشته و صبح امروز صورت گرفت به شدت محکوم کرده است. رئیس جمهور کرزی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا در زمینه تعقیب و بازداشت عاملین این رویداد تلاش کنند. در نتیجه حملات انتحاری پی هم شب گذشته و صبح امروز در ولایت قندهار حداقل 35 تن از افراد به شمول زنان و کودکان کشته شده و نزدیک به 60 تن دیگر جراحت برداشتند. ژاپن امروز نزدیک به 18 میلیون دلار را در بخش صحت عامه به افغانستان مساعدت نمود. سریا دلی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که این کمک ژاپن در انکشاف خدمات صحی ولایات سمنگان، کابل و بلخ مصرف خواهد شد. شیگو هیروکی سفیر ژاپن در کابل گفت کشورش با ادامه کمک‌های خود در بخش خدمات صحی در افغانستان 100 باب کلینیک صحی را در ولایات مختلف اعمار خواهد کرد. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان نیز این امضای قرارداد گفت این مساعدت ژاپن از طریق بانک جهانی در بخش‌های خدمات صحی به مصرف خواهد رسید. و خبر آخر این که به دنبال وقوع انفجارات و حملات انتحاری در قندهار وزارت داخلی افغانستان اعلان کرده است که تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حملات و انفجارات آغاز گردیده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که مخالفین دولت افغانستان چندین محل را هدف قرار دادند که در نتیجه 35 تن از افراد به شمول 13 تن از سربازان و افسران پلیس کشته شده و 57 تن دیگر که عمدتاً افراد ملکی بودند جراحت برداشتند. وی گفت که اقدامات پلیس برای جلوگیری از چنین رخدادها در قندهار افزایش می‌یابد. این حملات شام گذشته صورت گرفت. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می‌کند.
در اثر عملات تیارات جت پاکستانی امروز حداقل 9 ملیشه طالب در منطقه سرحدی با افغانستان کشته شدند. جت‌های جنگی پاکستان چندین پناهگاه طالبان را نیز بمباردمان کرد. رشید خان یک مامور حکومتی در منطقه قبالی ورگزی میگوید یکی از خانه‌هایی که مورد هدف هوایی قرار گرفت مربوط اسلم فاروقی یکی از قماندانان طالب محل بود. ولی تا حال معلوم نیست که آیا فاروقی کشته شده است یا خیر. حملات هوایی بعد از آن صورت گرفت که هفته گذشته موج از حملات انتحاری چندین پلیس، عسکر و کارمندان کمک رسانی را در سراسر مناطق شمالی غربی پاکستان به قتل رساند. وکیل مدافع کیهان تاجبخش، محقق آمریکایی ایرانی الاصل که در ایران زندانی است، شب شنبه خواهان رهایی موقتی وای شد تا سال نو را تجلیل نماید. تاجبخش مصروف نوشتن کتابی در ایران بود و در ماه جولای سال گذشته میلادی به اتهام جاسوسی به 15 سال حبس محکوم شد، ولی بعداً به 5 سال حبس کاهش یافت. صدها تن دیگر نیز در آن زمان به اتهام شرکت در اعتراضات بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران توقیف شدند. مسعود شفیع، وکیل مدافع تاجبخش، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است صحت موکلش بعد از 9 ماه زندان خوب است. طبق عرف تعداد از زندانیان در ایران به خاطر تجلیل در سال نو موقتا رها می‌گردند. الکساندر آشتو، وزیر خارجه فنلاند، میگوید در صورتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تعزیرات ایران توافق حاصل نشود، در میان اعضای اتحادیه اروپا توافق کلی برای تعزیرات بیشتر بالای ایران وجود دارد. وزیر خارجه فرانسه میگوید که وای فکر میکند آنها میتوانند چین و روسیه را قانع سازند تا به قطعنامه شورای امنیت رای مثبت دهند و تعزیرات جدید علیه ایران را وضع نمایند. با گفته وای، شکست این تلاش ها به معنی تعزیرات یک جانبه از سوی اتحادیه اروپا بالای ایران خواهد بود. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده است که 30 تن از اعضای یک سازمان مخالف حکومت ایران که با یک شبکه اینترنتی کار میکردند دستگیر شدند. این شبکه اینترنتی که از سوی آمریکا تمویل میشود، درباره دانشمندان هسته‌ای ایران معلومات را جمع‌آوری میکنند. خبرگزاری فارس گفته است که این 30 تن با مجاهدین خلق و سلطنت طلبان ارتباط دارند. تلویزیون دولتی موسوم به پرس تیوی گزارش داده که ایران از انترپول یا سازمان پلیس بین المللی خواست تا دو رهبر امین شبکه را نیز دستگیر کنند. به نقل از پرس تیوی، این شبکه اینترنتی مسئول گزارش دهی نادرست از ارقام کشته شده های خشونت های بعد از انتخابات ماه جون در ایران بوده است. ده ها هزار نفر امروز از ولایت مختلف در بنکاک پایتخت تایلند گرد هم آمدند تا بر حکومت آن کشور فشار آورند تا در ظرف 24 ساعت آینده استعفا نماینده و انتخابات جدید را اعلام نمایند. تقریبا 100 هزار از آمیان حزب سیاسی موسوم با جبهه متحد دموکراسی علیه دیکتاتوری در این تظاهرات سهم گرفتند تا حکومت ابهیسیت ویجاجیوا صدراعظم فعلی را سرنگون کنند. این گروه که به نام سرخ پیراهنان نیز یاد میشوند، به صورت گسترده از تکسین شیوانترا صدراعظم سابق آن کشور که در سال 2006 توسط کودتا از قدرت برطرف شد حمایت میکنند. آنها خواهان انتخاب مجدد وای در روزهای نزدیک هستند. و از زلزله به شدت 6.6 درجه ریشتر صبح امروز توکیو پایتخت ژاپن را به لرزه درآورد. تا حال در مورد تلفات و خسارات احتمالی خبری در دست نیست. به اساس آژانس زلزله شناسی ژاپن و زمین شناسی ایالات متحده آمریکا، این زلزله ساعت 5:08 دقیقه به وقت محلی رخ داد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در جریان برنامه از این حوادث گزارش های را پخش میکنیم. وزارت داخله میگوید بررسی ها در رابطه به حملات پیهم انتحاری دیشب در قندهار با 100 کشته و زخمی را آغاز کرده است. وزارت انرژی و آب میگوید برنامه آبرسانی در مناطق دورافتاده هلمند را روی دست دارد. وزیر مالیه برای گشایش چندین پروژه اقتصادی به جلال آباد رفته است و 5 شفاخانه در 5 ولسوالی فاریاب ساخته می شود. در جستجوی گمشدگان برنامه هفتوار این ساعت است. ما را همراهی کنید. وزارت داخله افغانستان بررسی‌ها را در خصوص حملات تروریستی دیشب در قندهار که حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشت آغاز کرده است. در این حملات تروریستی که در حوالی ساعت 7 دیشب به صورت پیهم در شهر قندهار رخ داد، به گفته وزارت داخله 35 نفر کشته و نزدیک به 60 نفر زخمی شدند. ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله، امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت قربانیان حادثه 22 غیر نظامی و 13 سرباز پلیس میباشند. احمد جعفر احمدی گزارش میداد.
با دنبال کشته و زخمی شدن حداقل 95 تن در نتیجه چندین حمله تروریستی پیهم در ولایت قندهار، مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند تدابیری را به هدف جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده روی دست میگیرند. از مرای بشری سخنگوی وزارت داخله که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت آنان تحقیقات را آغاز کردند تا مشخص شود که آیا این حملات در بیرون از افغانستان طراحی شده بود و یا هم در داخل کشور.
چون حادثات دیشب رخ داده و حادثات وسطش بسیار زیاد کلان بوده، نمیتونیم در چند ساعت تحقیقات بگویم که حمله از کجا شده. بنان با یک اندازه تحقیقات عمیق‌تر و جدی‌تر ضرورت داره تا بتونیم اظهار نظر بکنیم که آیا اتباعی افغانی بوده و یا هم اتباعی خارجی بوده. اگر خارجی بود از کدام کشور بوده و باید اسناد را ارائه بکنیم. یک اندازه وقت بدین تا پلیس ما تحقیق بکنن. امروز تحقیق را آغاز کردن، به محل میرن، شواهد و مدارک جمع میشن.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه 5 انفجار پی هم شام روز شنبه که در ساحات نزدیک به زندان قندهار رخ داد، 35 تن کشته و 57 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای بشری قربانیان این حادثه را 22 غیر نظامی به شمول 6 زن، 3 کودک و 13 سرباز پلیس تشکیل می‌دهند. وزارت داخله هدف از اجرای این حملات تروریستی را زمینه سازی برای فرار زندانیان محبس قندهار تشخیص کرده است. اما به گفته این وزارت نیروهای پلیس نگذاشتند طراحان این حملات به هدفشان دست یابند. باز هم سخنگوی وزارت داخله:
دشمن بعد از حمله‌ای که در مقابل محبس رخ داد، 4 حمله دیگر را در نقاط را اندازی کرده که به نحوه یا منتهی به محبس میشه و یا راههایی است که پلیس بعد از وقوع حادثه میخواست از راهها خود را به محبس برساند. فقط در 5 انفجار 4 تایش انتحاری است و حد زده میشه که یک انفجاری که در مقابل مارکت الجدید شده مشکوک هستن بین انتحاری و آیدی که بمهای تابعه شده نامیده میشه.
با گفته آقای بشری پس از این حملات بر شهر قندهار، نیروهای پلیس این ولایت یک مقدار اسلحه و مهمات را همراه با 8 واسکت انتحاری از نزدیک زندان قندهار به دست آوردند. این بار اول نیست که تلاش برای آزاد ساختن زندانیان محبس قندهار صورت می‌گیرد، بلکه در سال 2008 نیز گفته می‌شود ده‌ها تن از افراد طالبان دروازه ورودی زندان قندهار را منفجر ساختند و زمینه را برای فرار صدها زندانی این محبس فراهم کردند. در این حال تعدادی از کارشناسان امور امنیتی کشور با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول میگویند که با استفاده از امکانات دست داشتن نباید به مخالفین فرصت اجرای چنین اعمال تروریستی را بدهند. اما مقامات افغان با اشاره به پیچیدگی این حملات میگویند که تا حال در بخش جلوگیری از حملات تروریستی دستاوردهای زیادی داشتند و به گفته آنان تلاش میکنند در آینده مانع تکرار همچو حوادث شوند.
از آغاز بررسی ها پیرامون حملات انتحاری پیهم دیشب در قندهار شنیدید که حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است و محمد ولی کرزی برادر حامد کرزی که رئیس شورای ولایتی قندهار می باشد به خبررسانی ها گفته است قبل از رخ دادن حوادث دیشب در ولایت قندهار مقامات محلی اطلاعات را در این باره در اختیار داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ژاپن نزدیک به 18 میلیون دلار را در اختیار افغانستان قرار داده است و از آن در زمینه گسترش خدمات صحی در 3 ولایت افغانستان به شمول کابل استفاده کند. قرارداد این کمک ها امروز در کابل میان وزیر صحت عامه، سفیر ژاپن و نماینده بانک جهانی و وزیر مالیه افغانستان امضا شد. سفیر ژاپن در افغانستان گفت آنان در نظر دارند برای دسترسی بیشتر مردم به خدمات صحی کمک های بیشتری را برای افغان ها انجام دهند. فرشته ندا گزارش می دهد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که با استفاده از کمک تازه ژاپن تلاش می کنند تا خدمات با کیفیت و مورد نیاز مردم را در کابل و ولایات سمنگان و بلخ ارائه کنند. قرارداد این کمک به روز یکشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی به امضا رسید. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان گفت که با استفاده از 7,900,000 دلار آمریکایی کمک ژاپن برای 3 سال آینده برنامه‌های صحی در 3 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود. در همین حال دکتر سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که این پروژه‌ها به وسیله وزارت صحت عامه تطبیق خواهد شد.
به صورت امتحانی در 3 ولایت عرضه خدمات صحی توسط وزارت صحت عامه صورت می‌گیرد. و این به صورت آزمایشی هست که ما کار وزارت صحت عامه را در تطبیق پروگرام با کار انجیوها مقایسه کرده بتانیم. پروسه رقابتی است. انجیوهای داخلی و خارجی مجبور هستند که از یک پروسه شفاف رقابتی عبور کنند تا اینکه کاندید شوند و بالاخره موفق برای اخذ بودجه و تطبیق پروگرام در مساحه شوند.
با گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با استفاده از کمک تازه ژاپن تلاش صورت می‌گیرد تا خدمات صحی در گام نخست به مناطق رسانیده شود که نیازمندی بیشتر به خدمات صحی دارند. ژاپن در گذشته نیز پروژه‌های متعدد صحی را در مرکز و ولایت افغانستان تمویل کرده است. شیگه هیروکی سفیر ژاپن در کابل پس از امضای قرارداد این کمک گفت که آنان در نظر دارند به خاطر رفع مشکلات صحی در مرکز و ولایات کلینیک های بیشتر صحی را اعمار نمایند.
همچنان که ژاپن کمک به سکتور صحت را در اولویت کاری خیش ظرف 9 سال گذشته قرار داده است، در حال حاضر نیز تعهد دارد که تا 100 مرکز صحی را در جریان 3 سال آینده برای گسترش خدمات صحی در افغانستان ایجاد نماید.
کمک تازه نزدیک به 18 میلیون دلار ژاپن در حالی در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار می‌گیرد که انتقادات زیادی در مورد نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی در پروژه‌های بازسازی وجود دارد. باشندگان مناطق دورافتاده افغانستان و حتی در کابل از ارائه خدمات بی‌کیفیت و نبود امکانات در کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها شکایت دارند، اما مقامات می‌گویند که تلاش دارند تا به این همه مشکلات رسیدگی نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش را در رابطه با کمک‌های ژاپن برای ایجاد شفاخانه‌ها در افغانستان شنیدید. ادامه گزارش از رادیو آزادی. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند برای رسانیدن برق به مناطق دوردست در ولایت جنوب افغانستان، مخصوصا در هلمند، به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. معینی وزارت انرژی و آب افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان با نصب توربین‌های برق بالای بند برق کجکی در هلمند کار می‌کنند تا بتوانند زمینه فراهم شدن انرژی برق در ولسوالی جنگزده مرجه و دیگر ولسوالی‌های این ولایت را فراهم سازند. مقامات در عین حال گفتند برای اجرای پروژه های بیشتر انرژی برق پیشنهادهای خاصی را در کنفرانس کابل برای کشورهای کمک کننده ارائه می کنند. فوزیه ایسان گزارش می دهد.
همزمان با تصرف ولسوالی مارجی ولایت هلمند از نزد طالبان مسلح، مقامات دولتی افغان می گویند که پروژه های مختلف به شمول برق رسانی با باشندگان این ولسوالی را روی دست دارند. انجینیر شجاع‌الدین زیایی معین وزارت انرژی و آب افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با تامین امنیت در ولایت هلمند کار بازسازی بند کجکی تشدید می شود و در این حال کانال ولسوالی بغران این ولایت نیز پاکاری خواهد شد. به گفته معین وزارت انرژی و آب افغانستان، با بازسازی بند برق کجکی میزان تولید انرژی برق در آن به 50 مگاوات افزایش می‌یابد و صدها جریب زمین نیز تحت آبیاری قرار می‌گیرد.
بندی به نام بند کجکی که بند 1.7 میلیارد متر مکعب ذخیره دارد و 103 هزار هکتار اراضی منطقه را تحت آبیاری قرار و همچنین 53 مگاوات برق می‌تواند تولید کنه. در حال حاضر جای برای 3 توربین است که 3 توربین ما 2 توربین از زیر با سازی کردن اخیرا فعال شده و 33 مگاوات فعلا برق بند کجکی تولید میکنه. البته توربین سوم هم که بعد نصب شد، توربین جدید است، بعد در اینجا نصب شد 18 مگاوات برق تولید میکنه. این هم ای به منطقه رسیده در صورتی که بخیر به زودی امنیت برقرار شد.
مقامات گفتند که برای رساندن انرژی برق و آب به ولسوالی های نادعلی و مارجه توجه جدی دارند. ولسوالی مارجه ولایت هلمند شاهد اجرای عملیات وسیع نظامی بوده است. باشندگان این ولسوالی و سایر ولسوالی های هلمند میگویند که آنان به خدمات اساسی چون آبرسانی، انرژی برق تحقیق و اجرای پروژه های باسازی نیاز جدی دارند. معین وزارت انرژی و آب افغانستان انجینیر شجاع‌الدین ضیایی همچنان گفت که آنان اجرای 30 پروژه را در مناطق مختلف افغانستان در پلان دارند که برای پیدا کردن هزینه های لازم به آن تلاش می کنند و این مسئله را در کنفرانس کابل که نمایندگان کشورهای کمک کننده حضور می یابند مطرح خواهند کرد.
البته دیگه دنیا را امیدوار هستیم، در تلاش ازی هستیم، کنار باز هم همیشه جلسات دارین، همیشه بحثا دارین که اولویت یک افغانستان پروژه های زیربنایی آب است و همچنین ما در کنفرانس کابل هم که شما در جریان هستیم قرار در اوایل جون مطرح شد، باز هم کل دولت در تلاشی هستیم که پروپوزال های زیر ما در کنفرانس کابل هم ارائه کنیم، ببینیم که بالاخره جواب چی میشنه.
از تلاش ها به هدف فراهم کردن انرژی برق در مناطق جنوبی افغانستان در حال سخن زده می شود که تا هنوز هم بخش وسیع از مناطق جنوب کشور از ناامنی ها رنج می برد و نه تنها مردم به انرژی برق دسترسی ندارند بلکه از دسترسی به سایر سهولت ها نیز محروم ماندند. ادامه ناامنی ها در افغانستان باعث گردیده است که بسیاری از پروژه های بازسازی متوقف گردیده و صدها هزار تن از باشند دگان این مناطق از پروژه های بازسازی به بهره بمانند. اما مقامات وزارت انرژی و آب و مسئولین سایر ادارات میگویند که با تامین امنیت پروژه های بازسازی را با شدت به اجرا خواهند گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش از رادیو آزادی ساعت 5:21 دقیقه می باشد. عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان دیروز در ولایت ننگرهار از آغاز کار چندین پروژه مهم اقتصادی به ارزش ده ها میلیون دلار سخن گفت. این پروژه ها ساختمان شامل ساختمان شهرک ها، قیرزی جاده ها، خط ریل، یک استادیوم مجهز کرکت و گمرک های ولایت ننگرهار می باشند. با مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی با وزیر مالی در این خصوص گوش دید.
وزیر صاحب اگر راجع به این پروژه‌ای را که امروز شما افتتاح کردین معلومات بدین. کدام پروژه بود؟
از پروژه‌ای که هم افتتاح کردیم و هم او را از نزدیک دیدیم، حالا که فیلحال ما در شهرک غازی امان الله خان هستیم، طوری که شما میبینین شهرک شاید اصلی ترین شهرک در افغانستان باشه. سرکای عمومیش را میبینیم که قیر شده، کانالیزیشنش را میبینیم، برقش را میبینیم، آبش را میبینیم، پارکای خیلی مقبولش را که دیدیم که کار بالایش روان است. در حال تقریبا در حدودی طوری که قبلا پرسیدم 35 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و خوشبختانه که کسایی که علاقمندا که میاین خانه های اصری بسازن در شهرک که اونام آغاز به کار کردن، کسای دیگه هم که هنوز کار شروع نکردن ولی زمین گرفتن، توقعی است که یکی از شهرک مقبول ترین شهرک در افغانستان که نه تنها برای مردم ننگرهار بلکه مردم های از ولایت های دیگه هم میتونن که علاقمند خانه در ننگرهار هستن دیگه خانه داشته باشن. بالمقابل این پارک بزرگ صنعتی را شما مشاهده نمودین که در او هم تقریبا در حدود 40 میلیون دلار از سرمایه گذاری اکثریتش صورت گرفته که او هم در مینیزیکا آماده به توزیع خود بود. مسئله برقش هم در داخل ده ماه که برقی که از نقلومی های بایجا امتداد پیدا خواهد کرد و یک پو پروژه هم بالایش کار آغاز خواهد شد. در پاروی او پروژه گمرکات ننگرهار است که ما میخواییم از شهر بکشیم به شهر نوی که در اینجا هست، در یک منطقه خیلی وسیع که در حدود 1000 جریب هست، در اوج ما تاسیسات گمرکات خود بسازیم. در پاروی تاسیسات گمرکات خود پروژه مهم دیگه خود استیشن یا مرکز ریل است که خط آهن انشاءالله در دو سال ما میخواییم که از پاکستان به اینجا بیایه که مسئولیت بازسازی و یا ساختن خط آهن تا با ترخم حکومت پاکستان به دوش گرفته و از ترخم تا به اینجا به دوش ما هست. پروژه دیگه که دیشب ما از دیدن کردیم رفتیم خود تاسیسات گمرکی ترخم است که ارزش 25 میلیون دلار بالای او مصرف خواهد کردیم که تا به وسط بخش ما مجهز بسازیم.
استیدیمه که در غازی امان الله خان ساخته میشه؟
مطلق شما از یادم رفت که
دیشب در عقب که میبینین در ساحه تقریبا 3 تا 5 جریب زمین که بازم متشبث خصوصی شهرک غازی امان الله خان لطف کردن استیدیم به اختیار ما گذاشتن به ارزش 3 تا 6 میلیون دلار ما در اینجا 13 استیدیم عصری را که استیدیم برای کرکت در سطح افغانستان خواهد بود که هم یکی از عصری ترین تجهیزات به سپورت خواهد بود ان شاء الله قریب همین که دیزاین شو و پول برش داره ما کار بالاش آغاز خواهد کرد.
پول چقدر پول است از کجا کی کمک کرده؟
پولی که در اختیار ما داریم 3 میلیون دلار است ولی امروز ما قبل از اینکه می آمدم در راه به طرف پی آر تی گشتم 3 میلیون دلار ما از اونا خواستم که به مقدار 6 میلیون دلار شو با 6 میلیون دلار مقبول ترین استادیوم در اینجا اعمار خواهد شد.
ظرفیت چقدر تماشاگر داشته؟
او را دیگه من نمیفهمم ولی توقع ما است که حداقل 10000 باشه اگر بالاتر باشه هنوز خوب.
پروژه سابستیشن که شما جلال آباد به پارک صنعتی انتقال میدین و 15 میلیون دلار گفتین شبکه تشکیل کردین؟
بله.
اگر مورم جزئیات شده بگم
او که 15 میلیون دلار کمک بانک جهانی است با ما که پولش نقد داریم فقط مو شرکتی که قرارداد برق را از یا لاین برق از نقلو تا به جلال آباد به دوش گرفته از اونا خواستیم که این پروژه رو بسازه همین پروژه رو به اونا میدم تا که هر چی زودتر کار شروع کنه در همزمان که برق از نقلو تا به جلال آباد میرسنه از جلال آباد تا به پارک صنعتی هم برسانه و سبستیشن هم مکمل باشه اما تسلی که برق میای که اینجا به خیر برق برسه.
برق جلال آباد چه وقت تکمیل خواهد شد؟
ان شاء الله تعالی که در 10 ماه
در دامای
از امروز تا به دامای انشاءالله مکمل میشه.
سرک دوم جلال آباد کابل که مردم مظاهره کردن وزیر صاحب جواب شما در مورد چی
چیزی مشکل داشته مشکل حل شده کاری او هم انشاءالله در ماه اول سال نو یعنی یک ماه بعد یک نیم ماه بعد آغاز خواهد شد.
مصاحبه با وزیر مالیه بود درباره ایجاد پروژه های مختلف اقتصادی در ولایت ننگرهار و اما در ولایت فرا کار بالای ایجاد یک ترینینگ سنتر از طرف ریاست زراعت آغاز شده است که برای 200,000 دهقان فن زمینداری در آن آموزش داده خواهد شد. اما شمار زیادی از دهقانان از ریاست زراعت شکایت کرده میگویند این اداره با آنان هیچ کمکی نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شای فطرت گزارش میداد.
با گفته انجینر محمد اسلم رئیس ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا در طی این پروژه برای 250 تن از افراد ورزیده آموزش های فنی در رابطه با مشکلات زراعتی دهقانان و امراض گوناگون زراعتی و حیوانی برای مدت یک سال آموزش داده خواهند شد و بعد این افراد آموزش دیده برای 20,000 تن از دهقان فرایی در سطح ولایت فرا آموزش خواهند داد و آنها را در رفع مشکلات زراعتیشان کمک خواهند نمود. او می افزاید
فعلی پروژه تلاشانی لرود ترینینگ سنتر دید
پروژه‌ای که ما فعلا روی دست داریم در قدم اول آموزش برای 250 تن از ماستر ترینران بوده که بعدا همین افراد برای 20,000 تن از دهقانان فرایی در زمینه‌های مختلف زراعت و مالداری آموزش خواهند داد و این پروسه ما یک سال ادامه خواهند داشت. از سوی دیگر برخی از زمینداران ولایت فرا از ریاست زراعت این ولایت شاکی بوده و میگوید که تا به حال ریاست زراعت با آنها هیچ نوع کمک انجام نداده است. رحیم الله یک تن از زمینداران قریریگی که یک منطقه زراعتی بوده و در 10 کیلومتری به طرف شمال مرکز فرا قرار دارد میگوید که آنها با بس مشکلات در زمینه زراعت مواجه است اما تا به حال هیچ کس با آنها کمک ننموده است. او می افزاید
اسم مریم الله باشنده قریریگی کشت و کار که بیرتباط پالیس کاری مینه اینجا بادرنگ خیلی رواجه این دونه خیلی رواجه که به دیگه همشاری هم معلومه که این دونه فرا از اینجا تا مثال سطح هرات قندهار حتی کابل این دونه اینجا میره اما من بیرتباط ازی که کمک در سطح پالیس کاری خود کسی با ما هیچی نکرد. ما دولت تا اخوات زیاد داره من تا ایت یک مسائلی که دولت ایتو مامورین نداره مثال بعضی امراضی که مثال به ارتباط پلیس کاری با ما وجود نه ایتو مامورین نداره که ما بیره نمایی کنه ما بفهمونه که مثال یا از بعضی دوایی که در بازار آزاد فروخته میشه از اون دوای بازار آزاد اکثر اینا که استفاده نمونه متضرر میشه چون نمیفهمه مصرف زیر نمیفهمه یا مثال بعضی کودا نویت نمیفهمه که ما از کدو کود داره میخواد کدو کود ضرورت ما از کدو استفاده کنه نمیفهمه.
ولی انجینر محمد اسلم رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا در پاسخ چنین زمینداران مژده می‌دهد که در آینده نزدیک این مشکلات با انجام این پروژه آموزشی که روی دست دارد مرفع خواهند شد. او می افزاید: ما امیدوار هستیم که در آینده این مشکلات حل خواهند شد، چون مامورین و دهقانان که ما برای آنها آموزش می دهیم توانایی حل چنین مشکلات را دارد. با گفته این آمبرده فعلا ناصر یک هکتار زمین زراعتی در ولایت فرا حدود 2 تن گندم بوده و در سال آینده آنها کوشش خواهند نمود تا این رقم را به 5 تن برساند. باید گفت که ولایت فرا سرزمین زراعتی بوده و اگر با آن توجه صورت گیرد میتواند منبع خوب اقتصادی به ولایت فرا و افغانستان باشد. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتواره در جستجوی گمشدگان پخش می شود و اما اینک گزارش در رابطه با آمادگی های نوروز در ایران. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید ایرانی ها باید در میله عنعنوی نوروز از جشن آتش افروزی یا چهارشنبه سوری خودداری کنند. آیت الله علی خامنه ای این کار را غیر اسلامی عنوان کرده و هم گفته است مراسم آتش افروزی در چهارشنبه آخر سال به مردم صدمه های مالی و جانی می رساند. جزئیات را در گزارشی از زرغون منگل می شنوید.
در افغانستان و ایران رقصیدن دور آتش در روزهای نوروز ریشه های قبل از ظهور اسلام دارد. مردم ایران در آخرین چهارشنبه قبل از سال جدید آتش افروخته و از بالای آتش خیز زده می گویند سرخی تو از من، زردی من از تو. خیز زدن از آتش در سال نو سمبول پایان دادن به مشکلات سال گذشته و آغاز امیدهای جدید در سال نو است. این رسم که در ایران چهارشنبه سوری نام دارد هر سال تجلیل می شود، ولی رهبر مذهبی آن کشور آیت الله علی خامنه ای امسال به مردم هشدار داده است که از تجلیل این روز بپرهیزند. خامنه ای در صفحه اینترنتی خود گفته است که چهارشنبه سوری و گداختن آتش هیچ اساس اسلامی ندارد و هم به مردم آسیب رسانده و منتج به فساد می گردد. در افغانستان و ایران که این رسم هنوز هم وجود دارد، سالانه چندین نفر در اثر آتش جراحت می بردارند و می سوزند. تعداد از عالمان اسلامی این روز را غیر اسلامی پنداشته و آن را نشانه از آتش پرستی قبل از اسلام می دانند. در سالهای گذشته شاروالی‌های شهرهای مختلف ایران مردم را در تجلیل از چهارشنبه سوری کمک می‌کردند، ولی بعد از بیانات اخیر خامنه‌ای تا حال معلوم نیست که در چهارشنبه اخیر امسال هم شاروالی‌های ایران با مردم همکاری خواهند کرد یا خیر. آوازه های وجود دارد که مخالفین حکومت ایران شاید در ارتباط با این فتوای رهبر مذهبی آن کشور مظاهرات وسیعی را برا اندازند، ولی میر حسین موسوی رهبر اپوزیسیون از حامیانش خواسته است این فتوا را بهانه تظاهرات قرار ندهند و باعث خشم تندروان در مناسبت با چهارشنبه سوری نگردند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:33 است. شنوندگان عزیز، لحظات قبل گزارشی را شنیدید در رابطه به اینکه رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای مراسم چهارشنبه سوری در ایران در آستانه نوروز امسال را ممنوع کرد. خبرنگار رادیو آزادی و همکار بخش رادیو فردا نیوشا بقراطی در استدیو با من است و در این رابطه نظر وی را جویا میشم. آقای بقراطی، به نظر شما ترک یک سنت دیرینه که آقای آیت الله علی خامنه ای امسال اجازه نداده که مراسم چهارشنبه سوری برگزار شود، به نظر شما چقدر میتونه عملی باشه؟
اول من سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب بخش افغان رادیو آزادی. درباره سوالی که کردید باید بگم که در ابتدا این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که این مسئله جدیدی به حساب نمیاد و پیش از این هم آقای خامنه ای و هم بسیاری دیگر از مراجع تقلید شیعه در ایران گفته بودند که چهارشنبه سوری در سالهای گذشته همین صحبت رو کرده بودند که چهارشنبه سوری مراسمی هستش که در واقع به نوعی آتش پرستی به حساب میاد و از این طریق خواسته بودند که اون رو کمرنگ بکنن یا مردم حضور نداشته باشن. اما نکته این که تا چه حد عملی خواهد بود این قضیه، من فکر نمی کنم چندان تأثیری بتونه داشته باشه در حضور مردم در خیابان، البته باید منتظر بود و دید. به دو دلیل. یک دلیل این که چهارشنبه سوری اساساً ریشه در باورهای مذهبی اسلامی ایرانیان نداره. چهارشنبه سوری همونطور که میدونید سنت دیرینه‌ایه که به پیش از اسلام باز میگرده.
بله.
و مردم در واقع اون بخش از اعتقادات و تمایلات ملی خودشون رو در چهارشنبه سوری دنبال میکنن و جویا میشن. از طرف دیگه مسئله دیگه‌ای که هست اینه که این صحبت آقای خامنه‌ای مسئله کاملا سیاسی امسال به حساب میاد. چرا؟ به دلیل اینکه میرحسین موسوی رهبر مخالفان دولت در ایران و از چهره‌های شاخص اصلاحات پیش از این در پرسش و پاسخی که بر وبسایت خودش منتشر شده بود گفته بود که در مورد چهارشنبه سوری که در واقع این فستیوال نور علیه تاریکی هست و به نحوی از همکنون طرفداران جنبش سبز خودشون رو آماده میکنن تا بهره برداری بکنن برای نشون دادن حضور خودشون و طرفداران سبزها به مناسبت چهارشنبه سوری. به این دو دلیل من فکر نمیکنم واقعا خیلی عملی باشه.
بله.
و مسئله دیگری هم که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع چهارشنبه سوری طی سالهای گذشته هم که استفتاهای صورت می گرفت از مراجع تقلید و در واقع مراجع تقلید می گفتند که یک مراسمی هستش که با اسلام تقابل داره، بسیاری در مقابل بسیاری از کسانی که به اصطلاح رفورمیست های مذهبی در ایران به حساب میان و اعتقادات منعطف‌تری دارند در مورد مسائل مذهبی اعتقاد دارند که اساساً گنجوندن مفهوم چهارشنبه سوری در شرع اسلام که بعد بخوایم تازه از اون طریق به این نتیجه برسیم که باوری غیر مشروع هستش اساساً کار درستی نیست، به خاطر اینکه چهارشنبه سوری بیس و زمینه‌ای در اسلام نداره تا میزان اندازه‌گیریش بخواد شرع اسلام باشه. مسئله متفاوت، مسئله ایه که به همونطور که گفتم سنت‌های پیش از اسلام منطقه برمیگرده.
تشکر زیاد از شما. شنوندگان عزیز، نیوشا باقراتی از بخش فردای رادیو آزادی بود که درباره پیشینه جشن چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخر سال و فتواهای مقامات برای جلوگیری از برگزاری آن صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:37 دقیقه است. حالا گوشتید به برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان. در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه با امید صحت و سلامتی شما به جستجوی عزیزان گمشده می پردازیم و از کسانی که در مورد اشخاصی که مشخصاتشان اعلان می شود معلومات داشته باشند خواهش مندیم تا با رادیو آزادی تماس برقرار نمایند و یا اطلاعاتشان را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بعد سلام علیکم آقای ظریف نظر، شکرالله هستم. اولایت بلرسان و بسوری برایم تریه در ازا گمشیده دارم به نام محمد امی طالب عوضمت برادرش حضرت الله و کپانت خمامر و عوضمت می باشه. مدت 5 ماه می شد که از خانه دارم را ندرک است. در بازه از او ماهی اطلاعی ندارم. خدا کند که پیان ما را سفل ماهی بدارید بکنید. خدا حافظ و سلام. اسم عبدالمحمد است. سلام قرمان از رساله دولت آباد از مزار شریف. گمشیده دارم به اسم محمدگول ولد سیدی گلبای از ولسوالی دولت آباد. مدت 25 سال نشود که نادرک است. اگر کسی از آن احوال دارد و یا خودش سلیم را بشنود لطفا به رادیو آزادی اطلاع دهد.
اسمم امینالله از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غرمان قریه دهن جوی دختر بود. یک گمشده داریم به اسم احسان که از دهن جوی دختر سر پل است. 2 سال میشه که گم شده در ایران رفته و ما از او کدام احوالی نداره. کسی که صدای مرا میشنود اگر از احسان کسی احوال دارد به شماره 077-2393-243 تماس بگیرد.
بله یک برادر ماست به نام
شنونده نهایت عزیز، این پیام را که شنیدید نمونه از پیام هایی است که به طور کامل ثبت نمی شود. البته به خاطر مشکلات تکنیکی قابل نشر نیست. بنابراین کسایی که پیام‌هایشان نشر نمی‌شود به این نقطه توجه نمایند. یعنی قصداً مانع نشر هیچ پیام نمی‌شویم.
اسم من مصطفی عبدالله ولد خضرپور خضر است. از ولایت فاریاب ولسوالی دولت آباد گم میزنم. یک نفر به نام ربان ولد بیغم گم شده و مدت 7 سال می شود. از ولایت فاریاب ولسوالی تختران قریه تخته سر می باشد. ربان ولد بیغم است. شماره من 0-788-35-61-12.
یک گمشده داریم به نام عبدالرزی ولایت تخار و رسوالی اجتماعی شکایره بازگذار. هر کسی که درک داره
با رادیو آزادی در میان بگذارید.
اسم من نجیب الله از ولایت بدخشان و رسوالی دارم قیره تریانی. یک گمشده داریم به نام مهیدین مدت 5 سال میشه مسئول اثر گم است. از اون شخص ما هیچ احوالی نداریم. اگر پیاسی با رادیو آزادی و یا به شماره خود ما تماس بگیره. و سلام.
الو رادیو آزادی، این جانب رادیو علی محمودی ابتدایی کنده ولسوالی خیدیر قریه سنگکلن. گمشده دارم به نام علی اصغر ولد حیدر که به مدت 4 ماه میشود که از ولایت دایکنده به طرف کابل رفته مدرک گردیدن که هیچ احوال از وی نرسید. اگر خود صدای بنده را میشنود و یا کسی او را میشناسد و خبر دارد با رادیو آزادی تماس بگیرد.
گمشده دارم به نام عبدالکریم از دریه دهتای. من خودم قلو محمد نم دارم خسروه هستم. 29 سال میشه او گم شده به خدمت دولت بوده. ترخیص رو که بگرفته و از قندهار به جبه ملا ملنگ میگفتن گرفته شده و بیرده. اگر کسی باشه که نشان و رد یادون میدینه که این مرده است یا زنده سیاه و پول افغانی هم شیرینی بازو میدینه.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
اینجا نیبالی خان از ولایت دایکنده ولسوالی شهرزان گرد میزنم. من یک گمشده ای دارم به اسم حاجی سنگری که مدت 20 سال میشود به طرف ایران سفر کرده تا این طرف لادرک.
اگر در مورد شخص مفقود شده اطلاعی داشته باشید لطفاً با رادیو آزادی در میان بگذارید.
سلام بر رادیو آزادی. سلام به پیام خوب شما. ما خود من عبدالحمید در قریه جعفرزاد ولسوالی کشک رباسنگی مربوط به ولایت ایران پسر رشتم تقریباً 16 ساله از سال 80 از شهر ایران مفقود شده. بعد از ما شما اطلاع داشته باشین به ما بگید.
رادیو آزادی سلام علیکم. گم شده داره که مدتی 15 سال می شود که وی را اعضای اطلاعی ندارم. در این اواخر در آن چنین اطلاع رسیده که گویا در یکی از تلویزیونهای خصوصی کابل کار می کند. اگر چنین باشد نمره تلفنی مرا برایش بدهید تا اینکه بابای ملاقه شوند. نام وی اشمد فنایی، کارگردان سامان اشمد فنایی جمعه دوستان من است.
سلام و درگ نظر و برابی حضابی یا کنکرهای را که برای ابلا و اللہ دیکھائی ما کریه مزغیر اولای اسید من اسلام و مطولی افتال خودت ده سال ویشو افتی مبرک کردی جاست.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
رادیو آزادی سلام برسد با آقای ظریف نظر، این جانب محمد رحمی از ولایت بامیان ولسوالی ورس قریه شینهوبه. گمشده ای داریم با نام حسین داد رحمی، مدت 4 سال می شود که از جمهوری اسلامی ایران مفقود بصر گردیده. اگر خود صدای ما را میشنوه یا کدام کسی صدای ما را میشنوه اگر از او اطلاع داشته باشد لطفاً به رادیوی آزادی اطلاع بدهد.
رادیوی آزادی، اینجانی نورمحمد از ولایت بغلان و سواری گذرگاه این از فریق گیان. یک گمشته دارم به اسم محمد امین فرزند مولا محمد هاشم، مدت 4 سال دیگه گمشته از او احوالی نداریم.
نام ما خالدین از ولایت بغلان و لسانه برکه قریه قرشه می باشم. دوتا گمشده دارم، یکی بنام رحمدین فرزند حیدمراد، یکی عبدالحاضی فرزند ترابری. 48 روز می شود در ولایت بغلان ناصرک گردیده.
الو سلام علیکم، یک گمشده داریم به نام نعیم ولدی ملا میراغا، ما از ولایت لوگر به تو به تماس شدیم. 4 سال می شود که گم شده از تر به طرف گردیز حرکت کردم، گم شده نادرک است.
دو بچه خاله دارم به نام علیم جبار ولد مقیم، مادر جان جوار نام دارد. 25 سال می شود از ولایت بدخشان ولسوالی باره قریه ربابی کابل کشیده رفتن که چوا شنا نداریم، هیچ آدرس شنا نداریم، کسی میده کلالا پیشای کابل هست، کسی میده به چیستم کابل هست.
این جانب عبدالهادی از قریه سنگره ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان، گمشده ای دارم به نام ضیالحق ولد محمد حسین، مدتی تقریبا 10 سال می شود که مفقود گردیده. اگر خودیان و یا کدام دوستان وی از آن اطلاعی داشته باشند لطفا در تماس شده شد.
رادیو آزادی، من دختر آجی حسن هستم، از خوشکمداد به تماس شدیم به شما. من اگر دارم به نام امیدالا ولد محمد آجی آجی محمد حسن، بودر بین ترکیه و اینان کشتی غرق شده، آزون معلومات نداری، هر کس که معلومات داره لطفا دهی شما با تماس شده.
یک گمشده ای دارم به اسم کفایت الله ولد مهراب الدین از قریه کشمه قلندری ولسوالی برایم ولایت بدخشان، مدت 1 سال به این طرف به طرف کشور ایران حرکت کرده بود، تا کنون کدام اطلاعی از آن نداریم.
سلام علیکم، من فاشامد هستیم ولسوالی برکا، یک گمشده ای دارم بنام عبدالخلیل ولید روزی، 8 سال است به این طرف گم شده، هیچ مادرک از مرده و زنده آن هیچ به ما معلوم نیست. خواهش میکنید که از رادیو دریف نظر رادیو آزادی را نشر کنید. از بچه
ما مرافع شما هستم، قریه شرخوز و ولسوالی برکه، مربوط ولایت بغلان، یک گم شده دارم بنام عبدالخلیل ولید روزی، مدت 8 سال مرده زنده آن هیچ کس معلوم نیست.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
رادیو صدرالدین از ولایت تخار ولسوالی اندیکاله ولایت باشنده قریه گویابای شرقی، گمشده ای دارم به اسم نورالحق ولد قاری صاحب عبدالصمد که مدت 16 سال می شود مفقود گردیده، از آن کدام اطلاعی ندارد. اگر کدام آن را می شناسد و یا خودش آوازی ما را می شنود بزند.
عبدالرازق است ولد قماندان کریم از ولایت بدخشان و ولسوالی جرم قریه کتیب، گمشده ای دارم به نام امامت، مدت 30 سال می شود که نادرک می باشد، از او کدام کس و دوستانی که از او احوال داشته باشد تماس شود.
گمشده ای دارم به نام بشیر
مدت یک سال شد گم شده ولد میرزا حسین به تماس شده ازادی یا غیر ازادی کدامی به دست آورده بمی شماره زنگ بزند.
من یوسف از ولایت بامیان ولسوالی ورس قریه سرخانگک تقدیم میدارم برایتان. خدا کنه که علیک بگوید. بعد یک گمشده داشتم به نام سمی ولد ایواز. مدتی 30 سال می شود که از کابل لادرک کردیده است. با برادرش اونجا به خاطر درس خواندن آمده. برادرایشان هر یک عبدالواحد، غلام نبی، محمد علی، کاکایانشان چمن، محمد لبی و محمد کریم و یعقوب می باشد.
گمشده دارم برام محمد لقمان ولد سلیمان از قریه قرغانبل قریه لبدزر. مدت 6 ماه می شود که به طرف ایران رفته. از وای هیچ کدام اطلاعی در دست نیست. اگر کدام برادری از وای اطلاعی داشته باشد و یا خودش صدای ما را می شنود باش در تماس شود.
اینجانب عبدالله فرزند محمد آشیربود از ولسوالی نخوری ولایت بادغیس از قریه سنگتک. برادر گمشده ای داشتم به نام امین‌الله فرزند آشوربی که در سال 1382 از منطقه سنگتک نادرک گردیده است. اگر کسی از نام برده اطلاعی داشته باشد و یا خود وی صدای مرا میشنود با ما به تماس شود.
دارم به نام سیراج الدین. این سال 4 سال میشه که از ولایت بدخشان هیچ احوالش ندارم که ایران میرفت، هیچ احوالش ندارم که به ایران رسیده یا که در یاس مرداس بندرس دامی شماره یک احوال بتم.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. تشکر از همکاریتان.
مطلوبات جان هستم از ولایت تخار ولسوالی انگقلعه قریه کلدش. از ایران مزایم میشم و ششم میشد خانه تماس میگیرم اما تماس های موفق شده نمیتونم.
بنده ثناءالله ثنایی هستم از ولسوالی رشته قلعه ولایت تخار. در سال 2002 میلادی عازم پاکستان شده بودم. در شهر منصره پاکستان با یک تعداد دوستایم از ولایت بدخشان اسماء هر یکشان استاد محترم شیخ عبدالقهار عتیب، عبدالحق عتیب، محمد زاکری وراق، عین الدین، فضل الدین و امین الله. بعد از سفر نمودن مدت طولانی با ایشان در سال 2005 میلادی بنده عازم شهر دیره اسماعیل خان پاکستان شدم و بعدم از شهر دیره اسماعیل خان به افغانستان برگشتم. فی‌الحال که سال 2010 میلادی است مدت 5 سال می شود از دوستانم هیچ اطلاعی ندارم. اگر خودشان صدای مرا می شنوند و یا یکی از همقطران ایشان صدای مرا می شنوند تماس بگیرند.
سلام تقدیم آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام نعمت الله ولد عبدالحسین باشنده کابل مسئول بزرگیم که مدت 3 سال شده از ترکیه لادرک گردیده. اگر کسی صدای من اگر خودش و یا کسی دیگر صدای من را میشنود لطفاً به تماس بگیرد.
این جانب عزیزه بنتی محمد عثمان از ولایت قور سرپل کاسی. یک مامای گنشره دارم به نام گل محمد 19 سال میشود که موقت حضر گریده است. اگر خودش و یا دوستایش از اگر کدام حوالی دارد با ما زنگ بزند. برادر زیر از حتمان خارزادش میشم. مادرم بسیار به پشت برادر خود دیر هسته.
ولی سلام علیکم. آقای زریفر گمشده دارم به نام سفر گلدی و تخلصش با پان. آرزو میکنم که از شهر آخچه هستم نام بابی بابا دولت سابینگر از کوتی قواری و نام مامایم که 12 سال شده که رفت طرف پاکستان. منش کدام احوالی نداریم. اگر خودش میشنود و یا کدام همکارایشون میشنود ما تماس بگیرند.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما خالوماد های ولسوالی خانباد ولایت قندوز قریه دکان همخان قریه جنگلی نباشم. یک گمشده دارم به نام نظیر ولد امیرخان 6 سال میشه به نام مربولای قوچاقبر به طرف جمهوری اسلامی ایران بوده است. اولش من نادرگ است. شما خواهش میکنم اما را پروتکل نمایان.
گمشده داریم به نام سراج الدین از ولسوالی از ولایت بادغیس ولسوالی جوان.
سلام برادر آزادی، این جانی مهراب الدین از ولایت بدخشان ولسوالی درایم قریه ترگنی آلیا. گمشده دارم به نام عبدالمحمد ولد خلیفه عبدالقیوم، از ولایت بدخشان ولسوالی درایم قریه ترگنی آلیا. مدت 16 سال می شود که به طرف ایران رفته، از وای کدام احوالی نداریم.
ما تیار محمد حسین از ولایت سمنگان ولسوالی در احساس پایان. یک گمشده داریم با اسم نورالله ولدی از رفتول، تخلص از رفتول ملنگای، از ولایت بغلان مسئول شده.
جلارم به نام اسدالله، سال می شود که از پاکستان آمده و در کابل داره او اطلاعی دارد، به این شماره تماس بگیرد.
این جانب حسین از ولایت بامیان، ولسوالی یکاولنگ، قریه تربلاق اولیا. گمشده داشتیم به اسم بشیر از قریه فرزبهار یکاولنگ، پسر خاله ام میشه نسبت تکلیفی اعصابی که داشته مدت یک سال شده که از خانه ابر آمده.
این جانب احمد طارق هستم، از ولایت بدخشان با شما در تماس شدم. یک گمشده داشتم به نام سید عباس فرزند محمد نبی از قریه کلفزار ولسوالی یمگان. کسانی که در مورد آن معلومات دارند تماس بگیرند.
اینجانب فضلالدین ولد عبداللطیف از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان قریه غربین. گمشده دارم به نام سلیمان، مدت 2 سال می شود که مفقود می باشد. اگر کسی در مورد اطلاع داشته باشد با ما در تماس شود.
اینجانب جمعزل ولد عبدالقادر از ولایت بدخشان ولسوالی یمگان قریه ارغب. گمشده دارم بابایم به نام اسمت الله قریه خاص غرمی، مدت 20 سال می شود که به طرف ایران سفر نموده، تا حال از مذکور احوالی نداریم.
گمشده دارم به نام نیک محمد فرزند گلحمد از ولایت بغلان ولسوالی بیستالای اندران، مدت 12 سال می شود که از مسیر رای ایران مفقود گردیده است. هر آن اندیوران و دوستانی که از آن احوال داشته باشند زنگ بزنم.
قاری عبدالرحمن شجاع هستم، ولایت تخار ولسوالی مرکز قریه جردگا و همراهتان به تماس شدم. در گمشده دارم به نام امام نظر ولد عبدالرسول از ولایت بدخشان ولسوالی خواهان، مدت 2 سال می شود دوستی عزیزم گم شده. خودش اگر صدای مرا می شود یا کدام دوستی عزیزم می شود لطفاً با تماس شود.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-21-12-41-38 شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند. 0700-084-620
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. We'll be right back.
Go away from us. Come on.